عبارت بر دخل و خرج دولت ایران در طول جنگ بین الملل اول بود. مدتی بعد در کابینه وثوق الدوله به حفظ سمت به فرمان روای ایالت گیلان منصوب شد. در آن زمان میرزا کوچک خان جنگلی در گیلان جنبشی ضد اجنبی راه انداخته بود، اما در عمل حکومت و دربار تهران را تهدید می کرد. وثوق الدوله به این امید که تحصیلات نظامی تیمورتاش و قدرت جوانی و اقتدار او شاید بتواند قائله جنگل را فیصله بدهد، او را راهی گیلان کرد. اما تیمورتاش بی تجربه و مغرور نه تنها کمکی به تهران نکرد، بلکه اعمال خودسرانه و دور از سیاست او باعث بروز ناراحتی و دمیدن در آتش گیلان شد. اعدام چند نفر کشاورز به ظن عضویت در جنبش و همراهی با مجاهدان جنگلی احساسات مردم را جریحه دار کرد، به گونه‌ای که تهران مجبور شد او را احضار کرده و حکومت گیلان را از او بستاند. اما تیمورتاش هیچگاه مسئولیت اعدام آن چند نفر را نپذیرفت و همواره ادعا می کرد که همه مسئولیت نظامی گیلان بر عهده فرمانده کل قشون دولتی است که فرمان اعدام را صادر کرده و او اختیاری در حوزه نظامی نداشته است. پس از عزل از حکومت گیلان مدتی بیکار بود تا اینکه در سوم اسفند سال 1299 خورشیدی سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد و رضاخان میرپنج فرمانده لشکر قزاق مستقر در همدان کودتا کرده و تهران را اشغال کردند. تیمورتاش بر اثر یک سوء تفاهم توسط سید ضیاء که حکم رئیس الوزرایی را از احمدشاه قاجار گرفته بود دستگیر و ابتدا به قم سپس به کاشان تبعید شد. پس از سقوط کابینه سید ضیاءالدین و نزدیک به 3 ماه تبعید، تیمورتاش به تهران بازگشت و بلا فاصله با بازگشایی دوره 4 مجلس شورای ملی به عنوان یکی از نمایندگان ایالت بزرگ خراسان وارد مجلس شد. از همان ابتدا او به عنوان ریاست کمیسیون نظامی مجلس انتخاب شد و بدین گونه رابطه و نزدیکی او با رضاخان که حالا دیگر لقب سردار سپه را یدک می کشید و وزارت جنگ را عهده‌دار بود وارد فصل جدیدی شد. این مراودت و همسنف بودن که هر دو نظامی بودند آرام آرام تبدیل به دوستی و رفاقتی عمیق شد. چندی بعد احمدشاه حکم رئیس الوزرای را به نام مشیر الدوله صادر کرد و رئیس الوزرای تازه تیمورتاش را به عنوان وزیر عدلیه منصوب کرد. در این سمت جدید تیمورتاش ادامه اصلاحات در عدلیه را که از نیمه های جنگ جهانی اول توسط وزیر عدلیه وقت یعنی فیروز میرزا نصرت الدوله آغاز شده بود ادامه داد. هدف از اصلاحات در عدلیه برچیدن سیستم سنتی قضاوت و پیاده کردن یک سیستم مدرن مطابق با استانداردهای غربی بود. او پس از شروع به کار ابتدا تمام محاکم قضایی را منحل و قضات سنتی را که عمدتاً روحانی بودند از کار برکنار کرد. این اقدام او سبب بروز ناراحتی میان روحانیون شاغل در امر قضا شد و شکوایه‌های علیه تیمورتاش به رئیس الوزراء و مجلس واصل شد. حجم اعتراضات آنچنان بالا گرفت که رئیس الوزرا مجبور شد تیمورتاش را از وزارت عدلیه عزل کند. پس از به پایان رسیدن دوره چهارم مجلس و عزل از وزارت عدلیه، تیمورتاش به عنوان حاکم ایالت کرمان به آن سامان عزیمت کرد. او نزدیک به 20 ماه در کرمان حکومت کرد و دوران حاکمیت کرمان دورانی آرام و بی سر و صدا نسبت به حکومت گیلان بود. مهمترین اقدام تیمورتاش در کرمان تلاش برای اصلاحات در کارگاه‌های قالی‌بافی آن ایالت بود. او در بازرسی‌ها مشاهده کرد که اغلب کارگاه‌های قالی‌بافی کرمان غیر استاندارد و شرایط کار در آنها غیر انسانی است. بیشتر این کارگاه‌ها در زیرزمین واقع شده بود و عدم وجود نور کافی خورشید و نبودن تهویه مناسب باعث زمینه بروز بیماری‌های استخوانی و ریوی را در میان قالی‌بافان فراهم کرده بود. او در اولین اقدام دستور داد که مالکان قالی‌بافی‌ها کارگاه‌های خود را به سطح زمین منتقل کنند تا نور کافی آفتاب و تهویه مناسب وارد کارگاه‌ها شود. فعالیت دیگر او در کرمان توجه به ایجاد خط ترانزیت بین کرمان و سیستان بود که تأثیر مهمی در تبادل کالا و خدمات و رونق اقتصاد منطقه داشت. تیمورتاش همزمان از تحولات تهران هم غافل نبود و با برگزاری انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی دوباره از خراسان انتخاب شد و بعد از 20 ماه دوری از پایتخت به تهران بازگشت. در مجلس پنجم بسیار فعال بود و در چند کمیسیون مهم عضویت داشت و با همراهی فیروز میرزا نصرت الدوله، علی اکبر داور، تدین و چند نفر دیگر حزب تجدد را تأسیس کرد و در مجلس به عنوان حزب متحد رضاخان فعالیت می کرد. سردار سپه که از آبان سال 1302 با حکم احمدشاه قاجار به رئیس الوزرایی رسیده بود و لقب حضرت اشرف را یدک می کشید، بنا به سوابق دوستی و برخی توانایی های تیمورتاش او را با حفظ سمت نمایندگی مجلس به وزارت فواید عامه منصوب کرد. او در وزارت فواید عامه پروژه اصلاحات کارگاه‌های قالی‌بافی کشور را پیگیری کرد. تیمورتاش در یک نطق جالب و منحصر به فرد در سال 1303 در مجلس موضوع نزول صادرات قالی ایران به بازارهای جهانی را مورد توجه قرار داد. نکاتی که او مطرح کرد حاکی از تسلط او بر اموری بود که عهده‌دار شده بود. تیمورتاش در مجلس گفت که کشور چین با جمعیتی بالغ بر 800 میلیون نفر در حال تبدیل شدن به یک رقیب برای کالاهای سنتی و صادراتی ایران از جمله قالی است. او اضافه کرد که قالی‌باف ایرانی برای سود بیشتر از رنگ‌های شیمیایی در رنگ‌آمیزی قالی‌های خود استفاده می‌کند و این امر سبب شده تا قالی ایرانی پس از چند بار شستشو رنگ خود را از دست بدهد. اما بافنده چینی از رنگ‌های طبیعی برای قالی خود بهره می‌برد و در نتیجه خریدار اروپایی ترجیح می‌دهد که قالی بافت چین را خریداری کند. او در مدت تصدی وزارت فواید عامه موفق شد اولین نمایشگاه تجهیزات مدرن کشاورزی را در ایران با حضور شرکت‌های خارجی برگزار کند. تیمورتاش در مجلس و در جریان دو واقعه مهم اعطای سمت فرماندهی کل قوا به رضاخان و رأی‌گیری اضمحلال قاجاریه از جمله پشتیبانان رضاخان سردار سپه بود. با سپاس از همراهی شما عزیزان، تا فرصت دیگر خدا نگهدار.
روزتون بخیر هموطنان عزیزم، اینجا رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. در این لحظه برنامه سبزینه تقدیم به شما.
سبزینه
به نام او آغاز می کنیم که نام و یادش بهترین سرآغاز است. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی و علاقمندان به مطالب اقتصادی، به ویژه مسائل کشاورزی. اوقاتی خوب براتون آرزو می کنیم. برنامه سبزینه رو تقدیمتون میکنیم. در برنامه سبزینه از روش‌های بهبود عملکرد در کشاورزی میگیم و موضوع این برنامه اصلاح صحیح الگوی کشت و اهمیت اون در کشاورزی. کشاورزی به عنوان تأمین کننده امنیت غذایی کشور نقش مؤثری در ارتقای اقتصاد کشور و به تبع اون پیدا کردن جایگاه مطمئن در بازارهای جهانی داره و همچنین اقتصادی کردن تولید در این حوزه هم میتونه به ایجاد انگیزی کشاورزان منجر بشه. از طرف دیگه سلامت و امنیت غذایی یک کشور مستقیماً به تولیدات بخش کشاورزی وابسته است و هر گونه اختلالی در روند تولید این بخش میتونه به طور مستقیم امنیت غذایی و حتی سیاسی اون کشور رو تهدید کنه. آقای دکتر افشین اسماعیلی فر، عضو هیئت علمی امنیت غذایی دانشگاه آزاد، درباره اهمیت امنیت غذایی صحبت میکنن.
بانک جهانی امنیت غذایی رو دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم تعریف کرده. این تعریف سه جنبه داره، سه وجه دارد: موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا هست که عنصر موجود بودن غذا تنها به میزان مواد غذایی در مرزهای ملی محدود نمیشه و ممکنه که بخشیش هم از واردات تامین بشه. مفهوم دسترسی به غذا همون دسترسی فیزیکی و اقتصادی است و تابعی است از درآمد، اشتغال و قیمت، و پایداری در دریافت غذا ثبات و پایداری دریافت ارزش‌های غذایی مورد نیاز جامعه است. در این حال سازمان خواربار جهانی اعلام کرده که در سال 2050 جمعیت جهان 9 میلیارد نفر خواهد بود. یعنی میزان غذای کنونی که در دنیا داره تولید میشه نسبت به حال حاضر باید دو برابر بشه، در صورتی که ما به محدودیت منابع تولید مواجه هستیم. یعنی فرسایش محیط زیستمون، آب و خاک در معرض نابودی است، در این حال منابعمون در حال کاهش هست، قیمت بالای انرژی، محدودیت های زمین های کشاورزی، افت سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات کشاورزی و افزایش ضایعات غذایی از عمده محدودیت هایی است که برای این تولید ایجاد شده. از همین منظر ما با سه تا چالش عمده مواجه هستیم در عرصه بین المللی که ما هم جز اون هستیم. چالش نخست اینه که گرسنگی در سطح جهان رو به افزایش است. چالش دوم این هست که ما یک عدم تعادلی در رژیم غذایی روزانه افراد داریم. اگه خیلی ساده بخوایم مفهوم این رو بیان کنیم، این هست که در واقع شکم‌ها سیر می‌شود ولی همچنان دچار فقر سلولی هستیم. و چالش سوممون این هست که محیط زیست ما در معرض نابودی است و ما فرسایش شدید آب و خاک مواجه هستیم. از این منظر اهمیت امنیت غذایی در سیاست کلان کشور کاملا مشخص شده و به خاطر همین در سال 1392 طبق ابلاغیه مقام معظم رهبری امنیت غذایی به عنوان یکی از اولویت‌های مهم در سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی قرار گرفت، به گونه‌ای که از 24 بند این سیاست‌های ابلاغی در اقتصاد مقاومتی 8 بندش به بخش کشاورزی اختصاص داره و بند 7ش تأکید داره مشخصاً که تأمین در واقع غذای کشور با اتکا به منابع داخلی هست و در واقع تأکید بسیار ویژه بر روی امنیت غذایی.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
با توجه به اینکه یکی از اصلی ترین نیازهای هر فعالیت پویا برنامه ریزی در چارچوب اهداف کلی اون فعالیته، بخش کشاورزی هم به عنوان یکی از مهمترین فعالیت‌های اقتصادی جوامع مختلف نیازمند برنامه ریزی‌های منسجمی برای رسیدن به توسعه و مقابله با بحران‌های موجوده. توسعه پایدار کشاورزی یکی از مهمترین مسائلیه که در دهه‌های اخیر در بخش کشاورزی مورد تأکید کارشناسان و صاحب نظران این بخش قرار گرفته. این برنامه با توجه به فرصت‌ها و تهدیدهای اکولوژیکی، عوامل تولید، مسائل اقتصادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی و فناوری‌های نوین طراحی میشه. نتایج مطالعه نشون میده که اجرای الگوی بهینه کشت در تحقق اهداف توسعه پایدار کشاورزی به افزایش بهره‌وری عوامل تولید، رسیدن به پایداری تولید، گسترش روحیه تعاون، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد از فروش تولیدات و حفاظت از منابع پایه منجر میشه. درباره الگوی صحیح کشت از زبان آقای دکتر علیرضا حسنی بافرانی، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی بشنوید.
عرض کنم که بحث الگوی کشت بحث پیچیده‌ای هست، در این حالی که شاید ضرورتش سالهای ساله که حس میشه. فکر میکنم اگر درست یادم باشه از دهه 80، سال 88 اگر اشتباه نکنم، بحث طرح الگوی کشت مطرحه، توی مجلس هم بارها مطرح شده، اما هنوز به جنبندی واقعی نرسیدیم به خاطر همین پیچیدگی‌هایی که عرض کردم. اگر من بخوام وارد بحث بشم، فکر میکنم بد نباشه که یک تعریفی از الگوی کشت اول ارائه بکنیم و بعد ببینیم که چه باید کرد. تعریف مختلفی برای الگوی کشت مطرحه. یک تعریف ساده‌ش اینه که تعیین زنجیره‌ای از نظامات کشاورزی با مزیت اقتصاد پایدار مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور. البته این در واقع تعریف قابل توسعه دادن هست، استفاده از دانش بومی، بهره‌گیری از پتانسیل‌های منطقه‌ای، رعایت اصول اکوفیزیولوژیک تولید محصول، حفظ توان محیط زیست و عرض کنم که بهره‌وری از منابع پایه به طور ویژه مپس آب که حالا بحث روز ما هم هست. نظام الگوی کشت اصولاً سیستم بازار هست که دیکته میکنه چه الگوی کشتی رو باید داشته باشه. این که آیا واقعاً باید بریم به سمت این که به شکل در واقع دستوری و از بالا به پایین به کشاورز بگیم چه بکار، موضوعات خودشو داره که بعد باید به ساختار اقتصاد هم توجه بکنیم، یا اینکه در واقع ساختار اقتصاد رو آزاد تلقی بکنیم، اون موقع بعد ببینیم که آیا میشه اصلا الگوی کشت به شکل مرکزی تعیین بشه و به کشاورز بگیم پیاده سازی بشه. اینا مباحثی است که فکر میکنم دلیل طولانی شدنش هم همینه. واقعا اگر باید میرسیدیم به اینکه الگوی کشت داشته باشیم، خیلی زودتر از اینا باید میرسیدیم بهش. و اگر به این نتیجه رسیدیم که الگوی کشت رو نمیشه به شکل دستوری پیاده سازی کرد، شاید باید به شکل دیگه ای راجبش بحث بکنیم.
هدف از تعیین الگوی کشت اینه که ظرفیت‌های طبیعی و غیر طبیعی هر منطقه به نحو مطلوبی در فرآیند تولید کشاورزی به خدمت گرفته بشه تا بشه بیشترین عمل کرد و بیشترین تولید به شکل پایدار رو به دست آورد. به خاطر همین جامعه نگری در طراحی الگوی کشت یک امر حیاتیه. بر فرض مثال در طراحی الگوی کشت اگه صرفاً تمرکز بر مؤلفه‌های طبیعی یعنی مؤلفه‌های اقلیمی، خاکی، آبی و جغرافیایی باشه، هرچند تولید محصول با عملکرد بالاتری انجام میشه، ولی پایداری تولید زیر سؤاله. چون که واضحه که تولید محصولات کشاورزی علاوه بر تأثیر پذیری از شرایط اقلیمی و جغرافیایی، از شرایط اقتصادی، اجتماعی و بازار هم تأثیر میپذیره. بنابراین در طراحی الگوی کشت باید همه مؤلفه‌های طبیعی و غیر طبیعی مد نظر قرار بگیره. ادامه صحبت‌های دکتر علیرضا حسنی بافرانی، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی درباره شاخص‌های الگوی کشته.
ما برای الگوی کش یه سری شاخص داریم. شاخص ها رو نه بنده تعریف میکنم، نه شخص وزیر، نه کس دیگه. الگوی کش شاخص های جهانی داره. اولین شاخص ها شاخص های اقتصادیه. اگر میخواییم یه الگوی کشت درست داشته باشیم، باید شاخص های اقتصادی در این الگوی کش رعایت بشود. به این معنا که چه محصولی رو کجا بکاریم که بیشترین افزایش بهره‌وری رو از منابع به کار رفته از منظر اقتصادی ایجاد بکنیم. این شاخص اول. از همین جا نگاه میکنید میبینید منابع یا بزرگترین ارزها در اختیار شخص کشاورزه، بعد میخوایم بهش دیکته کنیم بدون اینکه بتونیم بهش بحث اقتصادیشو ساپورت بکنیم. بخش دوم، شاخص دوم، جایگاه محصولات اساسی در الگوی کشته. ما فکر میکنم که همش داریم در واقع الگوی کشت رو از این منظر دوم، محصولات اساسی فقط داریم پایش میکنیم. اینکه حالا در الگوی کشت باید رعایت بشود محصولات اساسی به عنوان بحث امنیت غذایی قبول دارم، اما این یکی از شاخصهای پنجگانه یا ششگانه امنیت غذاییه. گاهی جاها ممکنه شما رعایت الگوی کشت برای تأمین منابع اساسی به ضرر کشاورز باشه. اینجا دولت باید چه کار بکنه؟ باید بیاد سوبسید بده، باید هزینه مازاد بده به کشاورز تا توجیه بشه اون محصول رو بکنه. بحث سوم مزیت نسبیه. ما نباید این رو فراموش بکنیم که در خیلی از در واقع مباحث اقتصادی مزیت نسبی است که تعیین میکنه که چه کاری رو بکنیم چه کاری رو نکنیم. مثلا فرض کنید ما در پسته و زعفران و تولیدات گلخونه‌ای مزیت نسبی بالاتر داریم، اما در بعضی از محصولات ممکنه نداشته باشیم. حالا اینجا اگر الگوی کشت می‌خوایم دیکته بکنیم بدون توجه به این موضوع، هم به ضرر منابع ملی هم به ضرر کشاورز داریم کار می‌کنیم و پایدار نبودن. شاخص بعدی حفاظت از منابع پایه و محیط زیسته. آیا هر تولیدی رو به هر قیمتی باید انجام بدیم؟ و مورد آخر که مصرف بهینه آب. می‌خوام نتیجه‌گیری بکنم. بخش کشاورزی به عنوان یک بخش اقتصادی، تو اسناد بالادستی ما چند بخش اقتصادی داریم که کشاورزی و خدمات و صنعت هست. بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور، شاید بشه اینجوری بگیم که دو تا مأموریت کلی داره. میگیم امنیت غذایی وظیفه بخش کشاورزی است، اما هدف اصلی بخش کشاورزی در واقع به عنوان یک بخش اقتصادی ایجاد درآمد برای کشاورزه. از این منظر اگه بخوام نگاه بکنم، میخوام این نتیجه‌گیری رو بکنم که در واقع امنیت غذایی متولیش دولت هست و دولت باید مشتری بخش کشاورزی باشه. دولت باید مشتری بخش کشاورزی باشه. بخش کشاورزی هم از مسیر تشکل‌های خصوصی، نهادها و NGOها و ساختارهایی که داره باید پاسخگو به نیاز دولت باشه. به این شکل اگر عمل کردیم میتونیم موفق باشیم.
توانمندی‌های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
در بخش خبری سبزینه این هفته بشنوید که امکان رشد گیاه در خاک‌های شور فراهم میشه. محققان آمریکایی در جریان یک مطالعه متوجه شدند که با تلقیح بعضی باکتری‌های گیاهان شورپسند به دانه گیاهان میشه اونها رو نسبت به شوری خاک مقاوم کرد. بخش اعظم خاک جهان در حال حاضر برای کشاورزی خیلی شوره. این در حالیه که مزارع موجود با چرخه‌های مکرر آبیاری و تبخیر شورتر هم میشن. محققان دانشگاه بریگام یانگ در آمریکا در این مطالعه ریشه سن و گیاه رو که به گیاهان شورپسند معروف هستند خرد کردند. این گیاهان با کمک باکتری‌هایی که به طور طبیعی در ریشه اونها ایجاد میشه میتونن در خاک بسیار شور رشد کنن. محققان بعد از قرار دادن این ریشه‌های خاکی در ظروف مخصوص تونستن برخی از این باکتری‌های مفید رو پرورش بدن و جدا کنن. این میکروب‌ها بعد از اون به یک محلول مایع اضافه و به نوبه خودشون در دانه‌های یونجه گنجونده شدن. زمانی که این دانه‌های تلقیح شده در محیط رشدی قرار گرفتن که حاوی 1% نمک بود، این دانه‌ها به آسونی جوانه زدن و به گیاه تبدیل شدن. محققان با علم بر این موضوع الان آزمایش‌هایی رو در محیط گلخانه بر روی برنج، لوبیا سبز و کاهو شروع کردن. به گفته محققان این مطالعه نشون میده که از زمین‌های شور که مدت‌ها به عنوان زمین‌های بی استفاده مونها نگاه می‌شد، میشه برای مصارف کشاورزی استفاده کرد. خبر بعدی رو بشنوید که شبکه مجازی آموزش بخش کشاورزی افتتاح شده. وزیر جهاد کشاورزی گفته که شبکه مجازی آموزش بهره برداران بخش کشاورزی با 32 استودیو در اقصی نقاط کشور به منظور انتقال تجربیات و دانش کشاورزان نمونه و پیشرو افتتاح شده. کاظم خوازی وزیر جهاد کشاورزی گفته که باید بتونیم تجربیات و دانش کشاورزان و بهره برداران نمونه بخش کشاورزی رو به بقیه فعالان این بخش انتقال بدیم که با تحقق این امر اتفاقات بسیار خوبی میفته. به خاطر همین شبکه آموزش مجازی بخش کشاورزی افتتاح میشه که این شبکه دارای 32 استودیوی پخش در استانهای مختلفه و کشاورزان پیشرو و نمونه‌های بخش کشاورزی و بقیه کارشناسان تجربیات خودشون رو به دیگر بهره برداران منتقل میکنن. و اما خبر بعدی این هست که بزرگترین پایانی صادرات محصولات کشاورزی کشور در جویبار استان مازندران افتتاح شده. فاز اول بزرگترین پایانی صادراتی محصولات کشاورزی با حضور مسئولان و به صورت مجازی به وسیله رئیس جمهور افتتاح شده. حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ساخت پایانه هایی مثل مرکز لوجستیک کشور در جویبار رو برای ارتقای قدرت ملی ایران در جهان مؤثر برشمرده و گفته که اجرای چنین طرح‌هایی برای تبلیغ فرهنگ و ارتقای جایگاه ایران تأثیر زیادی داره. راه اندازی پایانه صادرات محصولات کشاورزی در جویبار در فضایی به وسعت 31 هکتار برای 300 نفر اشتغال ایجاد کرده. سورتینگ، بسته‌بندی میوه، تولید جعبه کارتون و انجماد محصولات پروتئینی در این مرکز انجام میشه. بازاریابی، صادرات، ایجاد و معرفی برند ایرانی در بازارهای جهانی، اصلاح نظام توزیع و تنظیم بازار محصولات کشاورزی از اهداف اولیه راه‌اندازی پایانی صادراتی محصولات کشاورزی در این خطه شمال کشوره. برای ساخت این مرکز بیشتر از 7000 میلیارد ریال هم هزینه صرف شده. نظرها و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه سبزینه و همه برنامه‌های رادیو ایران از طریق شماره 162 و شماره پیامکی 30162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون و با آرزوی آخر هفته ای پربار برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر و خدا نگهدار.
مایه ظرفشویی کنسانتره هوم کیر با قابلیت پاک کنندگی فوق العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می کند.